أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در پایان مسئله حرمت حفظ کتب زلال این چند نکته رو باید توجه داشت. یکی این که چون عنوان کتاب زلال در روایت اخذ نشده است و اساس بر مسئله ازلال مردم است، هرچه که باعث زلالت دیگران باشد حفظش محرم است، چه اینکه تأسیسش محرم. گاهی کتاب هست، گاهی غیر کتاب، نظیر مزار، مقبره و آثار دیگر. هر اثری که باعث زلالت است، این مشمول این بحث است. لذا اگر بعضی از فقها ها نظیر صاحب عروه رضوان الله در تعلیقاتشون به مکاسب مسئله مزار و مقبره و این گونه از امور ذکر کردن، برای آن است که ملاکن مشمول دلیل است. و روایاتی که درباره کتاب وارد شد، یکی اون صحیح حذاب و یکی هم این روایتی که گفت احرق کتبک، هیچ کدامشون حصر نکردن مسئله زلال را به کتاب. در روایت حزا این بود که من علم باب زلالن کان علیه وزر و من عمل به. اگه کسی یه مطلب باطلی را یاد دیگران بدهد و اونها را گمراه کند، گناه گمراهان برای خود گمراهان ثابت است، برای گمراه کننده هم ثابت است. اونجا سخن از تعلیم است و تقریبا بحث کتاب. و یا اون روایت معتبری که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به منجم در نجوم احکام فرمود اتغزی، آیا برابر این نجوم احکامی حکم میکنی؟ عرض کرد آری. فرمود احرق کتبک، این هم عنوان کتاب باطل و زال را دارد، لکن این دلیل بر حصر نیست. که اگر مقبره باعث زلالت زائران یک نهله بدعتی باشد که اون هم منشأ زلالت است، او رو شامل نشود، این طور نیست. پس بنابراین ادله حفظ کتاب زلال عنوان زلال دارد، خواه کتاب باشد خواه غیر کتاب. و این دو روایتی که سخن از تعلیم است و همچنین سخن از کتاب، لسانشون حصر نیست که شامل مزار و مقبره و آثار باستانی و امثال زارک نشود. هر چیزی که باعث گمراهی مردم است، ساختنش، نگهداریش و مانندان مشمول این بحث است و حرام. مطلب دوم آن است که بله برمود ما راه نباش، اون ناظر به تکوین است دیگر. در بحث های تکوینی فرمود به این که ما انسان را آزاد آفریدیم، انا هدیناه النجدین اما شاکر به ما کفورا اما هدیناه السبیل و مانند اون، فریقا هدا فریقا حق علیهم الضلاله، قد تبین الرشد من الغی و مانند اون. اما در نظام تشریع مسئله امر است، مسئله نهی است، مسئله تهدید به آتش جهنم است. هیچ کس در محدود شریعت که آزاد نیست. محدود شریعت منطقه مباحات دارد، مستحبات دارد، مکروهات دارد، که اینا رو به اصطلاح بگم منطقه الفراغ، مثلا آزاد است. البته اون آزادی که در منطقه مباحات دارد در مکروهات و مستحبات ندارد، ولی بالاخره آزاد. اما در منطقه واجب و حرام که کسی آزاد نیست. ولی در نظام تکوین تو همون منطقه واجب و حرام هم آزاد است. همون ما گفتیم نماز بخوان، میخواد بخونی میخواد نخونی، گفتیم ربا نگیر، میخواد بگیری میخواد نگیر، این میخواهی بکن میخواهی نکن، یعنی تکوینا آزادی. و اگر کسی تکوینا آزاد نباشد که تکامل در کار نیست و اون ایمان استراری که سودی ندارد. همون لو شاء لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، ذات اقدس اله بخواهد مردم را مستر کند همه مردم روی زمین ایمان بیاورند. پس در نظام تکوین کسی مجبور نیست، جبر در نظام تکوین باطل است، چون که تفویض باطل است، هیچ کسی مجبور نیست. ولی در نظام تشریع کار برادن واجب است. نظیر همین کاری که طبیب به بیمار میگوید، میگوید میخواد پرهیز کنی میخواد نکنی، ولی اگر بخواد سالم بمونی باید پرهیز کنی. خب مطلب دوم است که مرحوم شیخ رضوان لاله به این اجماع یا نفی خلاف حرمت نهادن و گفتن چون در معقد اجماع یا معقد نفی خلاف عنوان حفظ کتاب ضلال هست، ما در این باره بحث کنیم. تعبیری که مرحوم شیخ داشتن این است که عنوان نفی خلاف که لا یقصرو عن نقل الاجماع، یعنی اگر کسی ادعای نفی خلاف کرد یا خود ما نفی خلاف را تحصیل کردیم، نفی خلاف محصل به دست ما آمد، این کمتر از اجماع منقول نیست. در اصول ملاحظه فرمودید که بین این عناوین فرق است. اجماع البته بالاتر از نفی خلاف است. نفی خلاف عبارت از آن است که مخالف نیافتیم، اجماع آن است که جمیعا متفق بر این کارند، همچی ادعایی در اجماع مطرح است. اون یه امر ثبوتی است، دعوا بر اتفاق و تصالح کل است. ولی در نفی خلاف این است که ما مخالف نیافتیم. خب خیلی فرق است بین نفی خلاف و اجماع. یقینا اجماع بالاتر است، یقینا نفی خلاف کمتر است. اما اینی که مرحوم شیخ رضوان لاله فرمودن نفی خلاف که لا یقصرو عن نقل الاجماع، یعنی در خصوص مقام رو شواهدی که ما داریم، در خصوص این مقام نفی خلاف از نقل اجماع کمتر نیست. چون این چنین است، همونطوری که معقد اجماع به منزله نص است و در حریم همون لفظ اما فتوا میدن، اینجا هم در حریم همون لفظی که معقد نفی خلاف است ما باید فتوا بدیم. پس این که فرمودن نفی خلاف لا یقصر عن نقل الاجماع، نه معنیش این است که نفی خلاف از اجماع منقول کم ندارد، خیلی کم دارد. چون ما عدم چون اختلاف مضر نیست بلکه اتفاق شرط است، اتفاق است که کاشف است. ما اگه اختلاف نیافتیم دلیل نیست که اینا متفقن. خب اگر در خصوص مقام فرمود نفی خلاف لا یقصرو، برای شواهد همراه است، نه برای اینکه اصل مطلب همه جا اینطور باشد. مطلب سوم آن است که در جواهر صاحب جواهر رضوان لاله آمده است، بعد در مکاسب مرحوم شیخ هم آمده است که بعضی از کتب زلال را مثال میزنن، میگن بعضی کتب حکمت و عرفان که قائل به قدم عالمان، این جزء کتب زلال است. این سخن را اول خود حکما و عرفا بیان کردن، بعد به فقها رسید. شما وقتی به کتابهای فقهی مراجعه میکنید، میبینید قبل از مرحوم صدر المتعلهین و این گونه از حکمای بزرگ، این بحث ها که قول به قدم مشکلی دارد، قول به وحدت وجود مشکلی دارد، حرف جهله صوفیه با دین سازگار نیست، این تو کتاب های فقهی سابق نبوده، تو این چهار قرن است که رواج پیدا کرده. یعنی اول کسی که فهمید حرف بعضی از حکما ضال است حکمای متعله بودند، و اول کسی که فهمید حرف برخی از قلندرا و جهله صوفیه ضلالت است خود حکما و عرفا بودن، بعد فقها هم دیدن حرف خوبی است گرفتن. وگرنه شما و کتابهای فقهی برید ببینید در کتاب فقهی کی آمده حرف جهله صوفیه رد کرده، ولی وقتی به نوشته های مرحوم صدر متعلی مراجعه میکنید، ببینید در شهر اصول کافی آمده حرف قلندر را ابطال کرده، گفت این با دین سازگار نیست. در اسفار مکرر حرف جهله صوفی را نفی کرده. این رساله نوشته به نام کسر و اسنام الجاهلیه یا کسر و اسنام الجاهلیه که این یک نحو جاهلیت است و بت‌پرستی است. این وحدت وجودی که شما در آوردید، این وحدت وجودی که جهله صوفی در آوردن که معاذ الله مجموعه عالم خداست، او حلول کرده، او اتحاد پیدا کرده، این نه با عقل سازگار است، نه با دین سازگار است، با هیچ سازگار نیست. بعد از مرحوم صدر متعلهین که ایشون به طور وفور در کتابهاشون آورده، در شهر رسول کافی مکرر، در مفاتیح الغیب آورده، در اسفار مکرر، در اون رساله جداگانه کسر و اسنام الجاهلی مکرر، بعدها به کتابهای فقهی رواج پیدا کرده، اینا آمدن اون وحدت اساسی را ثابت کردن، یک، اون وحدت وجود جهلی صوفی را ابطال کردن، دو، دوام فیض را بر اساس کل منه قدیم او دائم الفیض است را ثابت کردن، سه، قدم عالم را ابطال کردن، چهار، حدوث عالم را با دوام فیض اثبات کردن، پنج، بعدا نوبت به فقها رسیده. وگرنه این حرف دیگه مقدور صاحب جواهر نیست که حالا بیاد مثلا حرف بین جهله صوفیه و حرف بزرگان فرق بذارد، که یا مرحوم شیخ بتواند مثلا این قدرت تحلیل داشته باشد که جهله صوفیه چی میگن و عرفای بزرگ چی میگن. شاید این بحث در دو روایتی که مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرده به صاحب وسائلم در کتاب ذکر آورده، شاید یه وقتی خوندیم. الان هم شما مراجعه فرمایید، این دو تا روایت رو هم مرحوم کلینی نقل کرده، مرحوم صاحب وسائل رضوان الله در کتاب ذکر کتاب صلاح ذکر کردن. معمولا این فقهای بزرگ در کتاب صلاح سه تا رساله رو ضمیم می‌کردن: کتاب القرآن، کتاب الدعا، کتاب الذکر. مرحوم کاشف الغطا هم که از متأخرین است، در کتاب صلاحش سه تا رساله رو ضمیم کرده. یعنی بعض این که بحث صلات تمام شده، مسئله تسلیم که آخرین جزء صلات است و اینها رو گذروندن، سه تا رساله دارن: یکی کتاب القرآن، یکی کتاب الدعا، یکی کتاب الذکر. آداب تلاوت، احکام تلاوت چیست، بحث‌های قرآنی اونجا ذکر میکنن، کتاب ذکر و آداب ذکر و احکام ذکر اونجا ذکر میکنن، کتاب دعا و احکام دعا رو اونجا ذکر میکنن، سه تا رساله است اونجا ذکر. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه هم روایات مربوط به قرآن و دعا و ذکر را تو کتاب صلات ذکر می‌کند. در کتاب صلات، در ابواب ذکر، در معنای لا اله الا معنای الله اکبر، اونجا این دو تا روایت ذکر می‌کند که یک کسی حضور امام صادق سلام الله علیه عرض کرد الله اکبر، حضرت فرمود الله اکبر و من ایشه، از چی بزرگتر است؟ عرض کرد من کل شی، خدا از هر چیزی بزرگتر است. اینها شاگردانشون و راویانشون دستشون در یه سطح نبودن، گاهی می فرمودن به این که این الله اکبر یعنی خدای سبحان بزرگتر است از هر چیزی که به ما احذر و من از او می ترسم و ماننده آن. این رو امضا کردن که روایت به این معنا هم هست. در روایت دیگر وقتی حضرت سوال فرمود که الله اکبر و من ایشه، از چی بزرگتر است، این شخص عرض کرد من کل شی، خدا از هر چیز بزرگتر است. فرمود فقط حددته، خدا را محدود کردی، اکان سمه شی اون حتی یکون اکبر من. شما وقتی میگوی خدا هست، موجودات دیگر هستن، منتها خدا بزرگتر از اون هست. خب اگر خدا هست چیزهای دیگر هم هستن، برای این حدی ذکر کردی، خدا یک طرف، موجودات دیگر یک طرف و خدا بزرگتر از اون هست، این تهدید خداست. فقط حددته، مگر چیزی در قبال خدا هست که خدا از او بزرگتر باشد؟ عرض کرد پس معنای الله اکبر چی؟ فرمود الله اکبر و من ان یوسف، خدا بزرگتر از آن است که وصف بشود. گاهی خود حضرت ابتداءً از شخص سوال میکند که معنای الله اکبر چیست، گاهی دیگری از او سوال میکند. خب این روایت را شما در بین شاید مثلا 30,000 نفر یا 40,000 نفر، یه 3-4 نفری به فکر این گونه از روایت باشن و شایستن که مجازن که در این روایت کار کنند، برای دیگران ممنوع است. خود حکما قبل از اینکه دیگران به سراغ این حرف بیان، مثلا شما در پایان اشارات مرحوم بوعلی نگاه کنید، فرمود اینکه درس دادن این کتاب برای بعضی حرامه، مبادا برای هر کسی درس بدی. یه فکری که فقط با عرف و لغت آشناست، این بخواد با داخلان فل اشیا لا بالممازجه سر و کار داشته باشه، 3-4 بار که بره گم میشه. این اصلا برای او خوندن فلسفه محرم است. این بخواد هر فکری هر مطلبی که نمیکشه که. شما حالا نگاه کنید، خود حالا تنها بشینید به عنوان آزمون ببینید که سرتون سود میکشه یا نه. همین روایت جلوتون بذارید، همین روایت نهج البلاغه رو بگید، خدا داخلون فل اشیا لا بالمازجه، یه نیم ساعت فکر بکنید ببینید به این که میکشه یا نه. هر ذهنی این روایات نمیکشه. برای اینها هر کدوم یه روزی خاصی دارد، ذات اقدس الله برای هر کسی یه رزق خاصی معین کرده. خب خدا تو هر چیز هست، ممزوج نیست یعنی چی؟ خب اشیا کافر هستن، قبایح ما داریم، زشتی ها داریم، این چی خدا تو اینا هست؟ بعد عرفا آمدن گفتن این داخلون فر اشیا مال فیض منبسط است، مال اون وجود عام منبسط است، مال اون لا به شرط قسمی است، نه مال لا به شرط مقسمی، وگرنه او مقامی دارد که حورت الانبیاء والاولیاء فیها. این از اون بیانات بزرگ اهل معرفت است که ذات اقدس اله هویت مطلق است، که انبیاء در او متحیرن، اولیاء در او متحیرن، حورت الانبیاء والاولیاء فیها. مقامی است که احدی بود دسترسی ندارد، هر کسی او را میشناسد به اندازه خودش میشناسد و معرفتش با اعتراف همراه است، همیشه باید بگوید، چون که میگوید ما عرفناک حق معرفته. اون کجا؟ این داخلون فر اشیا لاون، این داخلون فر اشیا ضمیر به کی برمیگرده؟ به اون هویت مطلقه برمیگرده یا به نفس رحمانی برمیگرده؟ به فیض منبسط برمیگرده؟ به چی برمیگرده؟ وگرنه شما همین نهج البلاغه رو جلو بذارید، یه نیم ساعتی با این حدیث اونس پیدا کنید، ببینید به این که سرتون گرم میشه یا نه. مگه میشه آدم هر کسی رو، هر حدیث رو برای هر کسی خوند؟ خب غرض اینه که آخر اشارات مرحوم بوعلی نگاه کنید، فرمود اگر نقاء سریره و حفظ سنت و استقامت خوبی از در کسی یاد داشتید، هم هوشمند بود و هم هوشیار بود و هم مستقیم و معتدل بود، به چنین طلبه فلسفه یاد بدید. در اول اشارات گفت اکر رو وسیعتی زنت ببرزید، این مثل علوم دیگر نیست که در درس عمومی باز کنه هر کی خواست شرکت بکنه. این در اول اشارات. در آخر اشارات شرط طلبه که بخواد فلسفه بخونه این رو گفته. جناب ابن عربی در فتوحات از فقها حق شناسی میکند، میگه کار بسیار خوبی کردن این فقها که این علم رو تحریم کردن. مگه این علم قضای هر کسی است؟ در منتها گفت باید اونهایی که مستعدن و اهلین راهن اونا را محروم نکرد. خب پس شما بید اگر عارف است میگوید خوندن این علم برای بعضی حرام، دیگه از ابن عربی و فتوحات او وسیع تر که نیست. این تو فتوحات تصریح کرده و از فقها حق شناسی کرده که کارو خوبی کردن که جلوی این کارو گرفتن. برای اینکه این بخواد ببینه که اینما تولو فسما وجه الله، اینو بخواد مشاهده کنه، بعد خیالات نفسانی خودش رو به حساب ملکوت میاره، اون حواجس نفسانی رو به حساب ملکوت میاره، القاعات شیطانی رو به حساب ملکوت میاره، تازه مثال منفصل رو به حساب مجردات میاره، تامه میاره. این قدم به قدم جز مظال اقدام است. بنابراین یک کسی که از هر جهت شایسته این کار باشه، زود از کوره در نره، زود باورم نباشه و هر چه یافت فضل خدا بدونه و نشانش اینه که متواضع تر باشه و اگر خدا نکرده یک کمی رفت گردن فرازی کنه باید بفهمه که نفهمید، وگرنه علم اونه که انسان فروتن و متواضع بکنه. اگر گفت منم که اینو بلدم معلومش نفهمید، اونی که غرور میاره علم نیست. همه اینها شرطه. خب پس اگه عارف است در فتوحات از فقها اقشناسی میکنه، اگر حکیم است مثل مرحوم بوعلی در اول اشارات وصیت میکنه، در آخر اشارات تکرار میکنه که این درس ماره همه نیست، و اگر جانبداری از احکام فقهی است اول خود عرفا و حکما فرمودن بعد نوبت به فقها رسید. حالا شما با کتابای فقهیتون ببینید قبل از مرحوم صدر المتعلهین حمله به قلندرا و جهله صوفیه این سبک رواج داشت یا او آمده جلو این کار گرفته؟ شرح اصول کافیش مفصل، مفاتیح الغیبش مفصل، اسفار مفصل، یه رساله جداگانی به نام کسب الاسنام جاهلیه مفصل که مسئله وحدت وجود قلندران صوفیه را ابطال کرده است. بنابراین اگر شما تازه مثلا به مرحوم صاحب جواهر در بحث علم امام گرفتار فلون معضل شد، بعد وقتی آشنا شد مستحضرید در جلد اول جواهرشون معاذ الله علم امام سلام الله علیه رو مثلا نتونست انکار بکنه که اون فتنه پیدا شد، بعدها که با کتابهای مرحوم کاشم الغطا آشنا شد در جلد 13 جواهر تا حدود جبران کرده است که ائمه علیهم السلام میدانن متا شاءوا علمو به این روایات توسل کرده است. او در این حد این چنین نیست که حالا مثلا بتواند بین حرف جهلی صوفیه و اهل معرفت فرق بذارد، بین اون وحدت وجودی که اون بزرگان میگن با وحدت شهود فرق بذارد، بین حق و باطل فرق بذارد. غرض آن است که اول این سخن را خود حکما و عرفا فرمودند بعد نوبت به فقها رسید. حالا شما بیایید قبل از مرحوم صدر المتعلهین کسان و فقیه رو پیدا کنید که به این صورت باز و گسترده حمله کرده باشه به قلندرا، حرف جهله صوفی رو ابطال کرده باشه و نقل کرده باشه و تضعیف کرده باشه. خب مطلب پایانی این است که درباره تورات محرف گفتن به این که این تورات جز کتاب ضرار نیست. چرا؟ برای این که قبل از نسخ خب کتاب هدایت بود، بعد از نسخ هم که کسی رو گمراه نمی کنه، چه محرفه چه غیر محرفش. خب بعد از این که کتاب نسخ شد، کسی که مسلمان هست به حقانیت قرآن آگاه هست دیگه به دنبال تورات و انجیل نمیره که. ولی یه شبهه هست و این است که خب این کتاب در ظرف نزول خود قبل از بعثت وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حق، این کتاب خدا، این یک. اگر کسی به این تورات و انجیل نگاه بکنه ببینه که در اونجا سخن از بشارت به بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داده نشده، بشارت داده نشده که پیامبر خاتم خواهد آمد. این دو. قرآن که نگاه میکنه میبینه که قرآن میگوید که در کتابهای انبیای سلف آمده است که مبشرن رسول یأتی بعد اسمه کذا. و بعد این گمراه میشه، میگه قرآن راست میگه یا اونا راست میگن. خب قرآن که میگوید در کتابهای الهی بشارت داده شده، در حالی که در کتابهای الهی بشارت داده نشده به معاذ الله. این باید بدون این کتاب محرف است و هرگز قرآن را با تورات نمیشه سنجید، بلکه اونها را با تورات سنجید. یعنی الان تنها کتابی که روی زمین معیار است قرآنه، برای اینکه روایات رو ما باید با قرآن بسنجیم. برای اینکه خود ائمه علیهم السلام فرمودن که حجیت روایات بعد العرض علی القرآن است. کتابهای انبیای سلف را علیهم السلام را هم باید به قرآن سنجید، برای اینکه اونها محرفن به قرآن. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. ما اگه یه مطلبی را در تورات و انجیل یافتیم که حق ندارم بگیم مطلب حقی که صرف این که این کتاب در عهد خودش حق بود کافی نیست که اگر یه مطلبی ما درش یافتیم بگیم این حق است. کتابی که مدسوس است و محرف باید بر میزان الهی عرضه بشه. اگر یه مطلبی را در تورات و انجیل دیدیم، نباید بگیم این حرف موسی کلیم است. این رو باید یادداشت بکنیم، بعد بیاییم عرضه کنیم بر قرآن کریم. اگر موافق قرآن کریم بود حق است، وگرنه باطل، برای اینکه اون کتاب تحریف شده است. خب پس اگر کسی بگه تورات و انجیل کتاب زلال نیست، این باید تفصیل بده. خب اگر کسی تبشیر را در عهدین نیافت، به قرآن که مراجعه میکند، بیند که قرآن میگوید که وجود مبارک عیسی سلام الله علیه بشارت داده است، وقت اینجا متحیر میشود به گمراه. و منشه گمراهی هم آن است که اون بشارت ها را از عهدین برداشتن. و اگر چنین کتابی در دسترس باشد به عنوان منبع و مرجع، مشکل زلالت رو به همراه دارد. مگر اینکه اینهایی که میخوان به طور به عهدین مراجعه کنند، باید بدانن که همون طوری که روایات مجهول و مدسوس است، در روایات وضع و دست راه یافته است. لذا ائمه علیهم السلام فرمودند برای تشخیص صحیح از سقیم روایی باید بر قرآن عرضه کنید. عهدین هم این چنین است، اونا هم مدسوس و موضوع و مجهول است. این وضع و جعل و دست باعث شده است که اونها را از اعتبار انداخت. هرچه که در عهدین هست باید اول یادداشت بشه، بعد بر قرآن عرضه بشه، اون وقت قبول بشه. اگر چنین فضایی رایج شد، البته دیگه کتاب زلال نیست. کم کردن دیگر، یعنی این کتاب باطل هست اما زلال نیست. وقتی زلال هست که این مراجعه کننده نداند که این باید بر قرآن عرضه بشه. وگرنه روایات مجهول هم ما کم نداریم. شما الان اون اللعال المصنوعه فر احادیث الموضوعه، این دو جلد است که جناب سیوطی نوشته، از اول طهارت تا که تا آخر دیات به ترتیب روایات موضوع و مجعولشون جمع کرده. اون بازار حدیث فروشی که کم نبود. خب همین بزرگواری که تحقیق کرده حداقل 150 راوی جعل کردن. 50 صحابی مختلق. خب سعی این بزرگوار مشکور، 150 تا راوی جعل کردن، از هر راوی هم روایت فراوان. گفتن زید ابن عمرو ابن بکر، اصلا زید ابن عمرو بکر در تاریخ وجود نداشت مثلا، از این آقا چندین روایت نقل کردن. نه تنها روایت های مجهول ما داریم، راویان مجهول داریم که ایشون زحمت کشه در این چند جلد 150 تا شناسایی کرده. 150 تا راوی ناشناست. یه وقت است این که در کتاب ها میگن این مجهولون، این مجهولون یعنی ما نمیدونیم موثق است یا غیر موثق، ولی میدونیم کیه، پدرش کیه، مادرش کیه، اهل فرون شهر بود، فرون روستا بود، فرون جا درس خوند. بعضی نه اصلا موضوع است، یه همچه آدمی اصلا نبود. 150 تا آدمی که نبود اینا آفریدن و از هر کدوم هم روایات جعل کردن. لذا سیوطی که خودش روایت شناس است، این دو جلد کتاب را از اول طهارت تا آخر دیات قدم به قدم روایت هایی که جعل شده از اول طهارت تا آخر دیات جمع شده. ما شیعه هم بعدن این کار کردیم. خب اللعال المصنوعه فی الاحادیث الموضوعه، با داشتن روایت های جعلی که نمیشه گفت کتب روایی کتب زلالت معاذالله، که باید قصدش رو از سمین جدا کرد. اونا هم همینطور است، یعنی عهدین هم همینطور است، جعل شده، کم شده، زیاد شده. یشترون یکتوبون کتاب عیدی همسون بیقورون هازام اندلال یشتر و به ثمن قریر و ماننده. برای کسی که زاله است مطالعش حرامه و نگهداریش حرامه، اما اگر نگه بدارد به یک محقق بدد نه. نگه بدارد که برای خودش استفاده کند یا مثل خودش استفاده کند، بله حرامه. بکند نه. خب حالا دو تا حرف هست، یه وقتی که به نیت فرق بکند، یه وقتی است که حقیست با باطل. اونی که حقیست با باطل باید اون بطلانش رو از بین برد. در اگه تفکیک پذیر نیست البته، چون حالا یه کتابی اگر 10 صفحش باعث زلالت بود نمیشه گفت کل کتاب را باید سوزوند از بین برد، باید همون 10 صفحش رو از بین برد. و اگر هیچ راهی ندارن اون وقت باید که نشش را قدغن کنن و ماننده ها. خب این اصحاره بحث مربوط به جریان حفظ کتاب زلالی که گذشت. مسئله هشتمی که مرحوم شیخ رضوان الله مطرح میکنه مسئله رشوه است. در رشوه چند جهت به حل بحث است. این که الرشوتو ماهیه، این که الرشوتو کمهیه، و بعد از این که مشخص شد رشوه چیست و اقسامش چیست، اونگاه نوبت به حکمش میرسد. گرچه معنای لغوی رشوه مقدار توسعه دارد، پولی که انسان به دیگری میده که با این پول دیگری یک کاری برش انجام بده، از صنف اجاره و جعال و اینا هم نیست، میخواد یه حکم برش بکنه، حالا یا حق یا باطل حکم بکنه، اینو میگن رشوه. ما یه قدر متیقنی داریم که اون قدر متیقن اول مأخوذ باشه که ذهنها بپذیره، بعد اگر در روایات توانستیم توسعه بدیم از این قدر متیقن تعدی بکنیم، اون وقت عیب ندارد. قدر متیقن از رشوه آن است که انسان مالی بده که با این مال حقی باطل بشه یا باطلی حق بشه. اون گاهی به صورت فتواست، گاهی به صورت حکم قضایی است، گاهی به صورت حکم ولایی است، گاهی معنای دیگه است. گاهی قضا هم قضای تحکیمی است یا قضای قاضی منصوب است. کسی یه پولی میده که با این پول یه شخص کاری بکنه که حق بشه باطل، باطل بشه حق. حالا یا به نحو جزئی، چون که در مسئله قضا و ولا اینطور است، یا به نحو کلی به مرجع میگه شما اینجور فتوا بده تطبیقش به عهده ما. این چه نیست که رشوه فقط در حکم جزئی باشه مثل حکم قضا یا حکم ولا. یه وقت به والی رشوه میدن که شما در فرونجا به سود ما فرونچی حکم بکن، حکم بکن که ورود فرونکالا ممنوع است تا ما اونچه داریم یاد گران بفروشیم. یه همینید یه بخشنامه میاد که ورود فرونکالا ممنوع است. خب تمام مردم این کشور میشن گرفتار فرون انباردار که باید همه اجناس مونده او را به اهل القیم بخرن. او یه حکم ولایی کرده است. یا به او پول میدن بگن به این که برای این که رقیب از پادر بیارن، بگن او کارخونه داره زحمت کشیده و تازه تولید کرده، برای اینکه ما او رو برشکست کنیم و او رو از پادر بیاریم، شما اجازه بدید که یه حکم ولایی حکم صادر کنید که ورود فرونکالا از کشورهای دیگه مانی ندارد. بعد این شرکت‌های بزرگ از کشورهای دیگه کالا رو میارن و حسب ظاهر مثلا مرغوب‌تر است، این بیچاره رو برشکست میکنن. این حکم‌های ولایی که با یه بخشنامه‌ها پدید میآید، این اختصاص به قضا ندارد، مرا محکمه نیست، این حکمی است که والی می کند. خب حکم قضا گاهی قاضی منصوب دارد، گاهی قاضی تحکیمی. همه این موارد موارد جزئی است. یه وقت گاه فتواست، به مرجع میگن تو این فتوا رو بده تطبیقش به عهده ما. حالا جریانش ره قاضی اونجا به صورت قضای شخصی بود، نام برد، گفت الا ان حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قد خرج علی امیر المؤمنین فی دمو هدر، که گفتن سید شهدا سلام الله علیه و اهل بیت علیهم السلام رو خارجی خارجی گفتن، نه یعنی اهل روم و زنگبار بودن، یعنی خروج کردن. همونطوری که ما از اینا با آشوبگرا تعبیر میکنیم، میگیم آشوبگر، اونا میگفتن خارجی، خروج کردن. خوارج هم که گفتن خوارج برای همین جهت بود، اگر اینطور نبود که نه از روم و زنگبار آمده باشن، که همه اینا رو میشناختن که کیان. خب او با گرفتن 200 دینار این حکم قضایی را صادر کرده است، یا حکم ولایی را صادر کرده است. این در حقیقت حکم ولایی بود، فتوا هم نبود چون شخص خارجی بود، قضا هم نبود چون حکم ولایی بود. اون روز قضاتشون حکم ولایی هم صادر میکردن. اون خطری که ما را تهدید میکنه اینه که میگن صراط مستقیم از مو باریکتر است و از شمشیر تیزتر، برای همجد تشخیصش از مو باریکتر است که آدم واقعا بفهمه وظیفه چیه. بعد از اینکه فهمید وظیفه چیه، رفتن روی این راه هم از رفتن روی شمشیر تیز تیزتر است، وگرنه یه راه چدنی و آهنی و فلزی که نیست که. این روایات آمده صراط مستقیم را فرمود، صراط مستقیم در دنیا و در آخرت مشخص است، یکی امام است یکی دین، یعنی قرآن و احترام صراط مستقیمه. این تشخیصش ادق من الشعر است، از مو باریکتر است، و رفتن روی این راه احد من السیف است، از صراط و ادق من الشعر و احد من السیف. این معنا شده بله، یعنی حالا یا در کلمات بزرگان به صاحبان شریعت اسناد داده شده است. خب اگر این صراط مستقیم از مو باریکتر است و یک انسان دقیق موشکاف میخواهد، که گفتن شقق و شعر در تعبیرات عربی میگفتن به اینکه فرون محقق قد شقق شعر، موشکاف است، موشکاف است. ما هم تو تعبیرات فارسی داریم فرون محقق مو رو میشکاف است، اینقدر ریزبین است. باید انسان بفهمه وظیفش چیه. اینی که من استاد میخواد، سیر و سلوک استاد میخواد، خیلی از موارد است که انسان گیر میکنه وظیفه چیه. اون محبت های نفسانی، اون اغراض نفسانی، اون غرایز نفسانی بر او تعیین تکلیف میکنن، میگن وظیفت اینه، فوراً احساس وظیفه میکنن. اون استاد هم که میخوان استاد حوزه و دانشگاه نیست، اون استادی که از درون آدم خبر داشته باشه، بعضی آدم رو بدونه بگه به اینکه این راه برات رفتنی است یا رفتنی نیست، تو هم وظیفت اینه. اون کار آسانی هم نیست بالاخره. خب ما از بعضی خودمون بی خبریم، چه رسد از بعضی دیگری. ما اگر یه خوابی دیدیم نمیتونیم خواب خودمون رو تعبیر کنیم، چه رسد به خواب دیگری و روانشناسی دیگری و روانکاوی دیگری. اون استاد اون گفتن که یافت می نشود آن آرزوست، اون یه چیز، اون اساتید اون چیز دیگه که از درون آدم هم با خبرن به استه. رفتن چنین راهی هم از رفتن روی شمشیر تیز سخت‌تر است. لذا آدم گاهی با اینکه میدونه بعضی که تشخیص داد وظیفه چیه، کنترلش خیلی سخته. پس علمن ادق من الشعر، عملن احد من السیف، این کار سختی است. در جریان رشوه یه بیان لطیفی مرحوم اسمم کاظم در جلد دوم عروه دارن، اون برگرفته از فرمایش مرحوم صاحب جواهر است، یعنی نظر مرحوم صاحب جواهر رو ایشون قبول کرده، اون فتوا داده. و اون اینه که حالا که رشوه، این البته فرمایشات صاحب جواهر یا فرمایشات مرحوم سید نیست، اون که مرحوم فرمایش ایشونه چیز دیگه است در معرض میکنه. حالا معلوم شد که گاهی رشوه در فتواست، گاهی در حکم قضایی است، گاهی در حکم ولایی است. عمده آن است که این رشوه تنها مسئله مال است، یا القاب و تکریم و تجلیل و مدح و ثنا و کرنش هم رشوه است. این القاب هایی که الان داریم به یکدیگر میدیم، مدح هایی که میکنیم، ثنا هایی که میکنیم، آیا این هم رشوه است یا رشوه فقط پوله؟ ما قبلا این آقا رو اینقدر احترام نمی کردیم، الان خیلی احترام میکنیم. یه وقت است که نه، این آقا یه کاری کرده است، یه فتحی کرده است، آبروی اسلام رو حفظ کرده است، یک خدمتی به دین کرده است، ما احترام میکنیم. قبلا اینجور نبود، الان احترام زیاد میکنیم. این هم برای ما ثواب دارد، هم خود او خدمتی کرده است. یه وقت است نه، چون الان کار دست اوست، همین، چون کار دست اوست بیشتر القاب میدیم، بیشتر احترام میکنیم، بیشتر تکریم میکنیم، بیشتر تعظیم میکنیم. چون کار دست اوست با هم کار داریم، با هم کارا بون انجام بده. خب پس این مرزا مشخص بشه. یه وقتی کسی قبل از جنگ بود، خب در حد مشخص احترام داد، بعد شده فرمانده لشکر، فاتح شد، ما احترام میکنیم، تجلیل میکنیم، دعا میکنیم، سلام میکنیم، برای رضا خدا فیض میبریم، او هم بهرمند است. یه وقت است نه، یه سمتی پیدا کرده و ما هم چون کار داریم احترام بیشتری میکنیم و او هم تحویل میگیرد. یه وقت است که ما احترام میکنیم ولی او بی تفاوت است، طوبی له و حسن معاد. یه وقت است نه، ما احترام میدیم او هم احترام میگیرد، باورش میشود، احترام از ما تحویل میگیرد و توقع هم دارد. خب این برای اینه که ما کار دستشه و ما بخواست کار بکشیم، همین جنبه معنوی در کار نیست. ما احترام میکنیم، او هم احترام تحویل میگیرد، توقع هم دارد. در چنین فضایی آیا اینا رشوند یا نه؟ مرحوم صاحب جواب فرمود وجهان اقوا ثانی، که بله اینا هم رشوند. حالا میبینید صراط مستقیم از مبارکتر و شمشیر تیزتره. بعد هم مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه در جلد دوم عروة الوثقی که بحث قضاست، اونجا دارد که این گونه از تون اوائل این جلد دوم صفحه 22 23 این هاست که آیا این ها هم رشوه است و محرم؟ وجهان اقوا هما نعم، بله این هم رشوه است. اینه که داشتن دین و حفظ این صراط از داشتن آتش در کف دست اون تره. این القاب را خریدن همین را پیام بازرگانی است، احترام کردن، احترام دیدن. بله یه وقتی آزادگان رو دارن میارن، آدم به استقبالشون میره، خیلی هم تجلیل میکنه، خب جا دارد، این عبادت است. یه فاتحی را، یه خدمتی کرده، یه کسی تلاشی کرده، یه کوششی کرده، در نظام خدمت کرده، در شرایط فتنه خاموش کرده، خب حالا چه روحانی چه غیر روحانی، آدم هر چه تجلیل بکنه جا دارد. یه وقت است نه، این آقا الان کار دستشه و ما هم کار داریم با او، برای اینکه مشکلات خودمون رو حل کنیم. در همین فضا که یه وقتی کار داشتیم زودتر کار ما رو حل کنه، خب سبب جهارم آدم کمی نیست. بعد سیدم که فتوا داده رضوان الله علیه، حالا این قسمت مطالعه فرمید. والحمدلله.